أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بيع الإينة بود، هفت روایت خوندیم راجع به بیع الاینه. روایات دیگری هست راجع به یک قسم دیگر از بیع الاینه که در اون زمان مرسوم بود. اون روایاتی که ما در جلسه قبل خوندیم مربوط بود به بیع الاینه‌ای که بین طلبکار و بدهکار انجام میشه. مثلا وقت اداء دین من به شما رسیده، من شرایط فراهم نیست که اداء دین بکنم، از شما میخواهم که به من یک کالا ایران نسیه بفروشید، یک ساله مثلا. بعد من به شما مجددن اونها را نقدن میفروشم، اون کالا را نقدن به شما میفروشم. خب من 10 میلیون به شما بدهکار بودم، این کالای 10 میلیونی را از شما یک ساله خریدم 15 میلیون، بعد مجددن به شما میفروشم 10 میلیون. تهاتر میشه، من از شما 10 میلیون امروز طلبکار شدم، تهاتر میشه با اون 10 میلیون بدهی من از گذشته، سال آینده به شما باید 15 میلیون بدم. اما قسم دیگر از بیع الاینه که اون زمان مطرح بود این بود که شخصی برای اینکه سرمایه تهیه کنه می آمد نزد یک فرد سرمایه دار، با او به توافق می رسید، می گفت شما برای من یک کالایی بخر، یعنی کالایی بخر نقدن، بعد به من بفروش نسیتن. خب این شخص سرمایه دارم می رفت از بازار کالایی می‌خرید نقدن، به این آقا می‌فروخت نسیتاً. هدفم از این کار این بود که این شخص می‌خواست سرمایه برای خودش تهیه کنه، ولذا این کالا را حالا یا به خود بایه یا به شخص دیگر نقدن می‌فروخت، می‌شد سرمایه‌اش. که گفته میشه که اینم یک نوع حیله رباست، اگر من که سرمایه ندارم شما حاضر بودید که به من پول قرض بدید، قرض الحسنه بدید چه بهتر، اگر قرض با سود هم حلال بود راحت تر بود که من از شما پول قرض بگیرم 10 میلیون، سال دیگه 15 میلیون به شما بدم. دیگه این که بخوام کالایی از شما بخرم با اینکه نیاز به اون کالا نداشتم، این یک نوع تکلف برای تخلص از ربا. چند روایت هم از این قبیله، این روایات رو هم بخونیم زن اضافه کنیم به اون هفت روایت قبلی، ولذا بگیم روایت هشتم. صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل اتاه رجل فقال ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منک به نقد او نصیعته فبتاعه الرجل من اجله قال لیس بهی بعث انما یشتریه من بعد ما یملکه. حالا ابتع لی متاعا لعلی اشتریه من که به نقدن، این متعارف نیست مگر در صورتی که این واسطه جنس ارزانتر میتونه بخره، و الا اگر من خودم پول نقد ندارم، پول نقد دارم لعلی اشتریه من که به نقدن، اگر من پول نقد دارم چرا شما رو واسطه بکنم؟ حالا یا شما آشناترید با بازار، یا واردید که ارزان جنس بخرید، و الا این کار متعارف نیست. اما او نصیعتا این متعارف بوده، چون من پول نقد نداشتم شما میرفتید نقد میخریدید کالا را، بعد به من نسیه میفروختید. قال علیه السلام لیس بهی بس انما یشتریه منه بعد ما یملکه. روایت نهم صحیحه منصور ابن حازم قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یتعین من الرجل عینتن فیقول له الرجل انا ابصر بحاجتی منک. شخصی میاد سراغ یک فرد سرمایه دار با او بیع العینه انجام بده، به اون شخص سرمایه دار میگه که شما پول به من بده، انا ابصر و به حاجتی من، من واردترم که چیزی که نیاز دارم بخرم، بهتر از تو واردم. فاعتنی حتی اشتری فیأخذ الدراهم فیشتری حاجته ثم یجیء بها الى الرجل الذی له المال فیدفعه الی. بعد این کالا را که من با پول شما خریدم میارم میدم به شما، در واقع این کالا را به وکالت از شما خریدم، بعد از این که دادم این کالا را به شما میگم خب حالا به من نسیه بفروش. فقال علیه السلام علیت انشاء اشترا و انشاء ترک و انشاء البایع باعه و انشاء لم یبع؟ قال نه. در خرید و فروش اول و دوم آزادی کامل دارند اینها، عرض کردم بله. قال لا بأس. این چیزی که ما از این روایت میفهمیم. روایت دهم باز از همین منصور ابن حازم هست، صحیحه دیگری از ایشان. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا به عینه قال لیس عندي، این پارچه‌ای که شما میخواهید من ندارم. هذه دراهم فخذها فاشتری بها، بیا این یک میلیون بگیر برو از بازار پارچه بخر. فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد ثم جاء به ايشتريه من. خب این دائرش همین است دیگه، که این شخص پول رو گرفت از این تاجر، رفت پارچه خرید، برای این تاجر. بعد این تاجر نسیتاً این پارچه رو میفروشه به این آقا. قال الیس ان ذهب الثوب فمن مال الذي اعطاه الدراهم. آیا قبل از اینکه این متقاضی بخرد از این تاجر این پارچه را، یعنی اون وقتی که پول از این تاجر گرفت رفت بازار پارچه رو خرید تا بیاره پارچه رو بده به این تاجر و بعد انشاء معامله بکنه از این تاجر این پارچه رو نسیه بخره، قبل از اینکه این پارچه رو نسیه بخره از این تاجر، آیا اگر این پارچه از بین میرفت خسارت به این صاحب پارچه به این تاجر وارد میشد یا خسارت به این آقا وارد میشد که پول این تاجر رو گرفت و رفت پارچه خرید از بازار؟ الیس ان ذهب الثوب یعنی سلف الثوب فمن مال الذي اعطاه الدراهم. قلت بلا، خسارت از این بر این تاجر وارد میشه چون این شخص متقاضی ثوب رفت با پول این تاجر برای این تاجر ثوب خرید، یعنی وکالتن از این تاجر ثوب خرید و لذا اگر تلف بشود مال او تلف شده است. قال ان شاء اشترى و ان شاء لم يشتري. حضرت طبق این روایت فرمود خب اگر این متقاضی ثوب پشیمان بشه بگه من دیگه این ثوبو نمیخوام برات خریدم مال خودت، آیا میتونه این کارو بکنه؟ علیس انشاهش درا و انشاه لم یشتر. قلت نه. قال لا بأس. حالا روایت واضح ترش رو میخونم. این کار رو اون زمان انجام میدادن گاهی نیاز شخصی بود که من نیاز به ثوب داشتم پول نقد نداشتم این کارو میکردم، گاهی نیاز شخصی نبود نیاز تجاری بود، یعنی من سرمایه میخواستم تهیه میکنم والا این صوب خصوصیتی نداشت که واضح تر این روایت یازدهمه که میخونم. حالا مقصود این روایت نه این همه گاهی صبح بالاخره کالایی باید بخرن، متقای این کالا رو برای نیاز شخصی من میخواهم تهیه کنم، گاهی نه این کالا رو من تهیه میکنم برای که راحت تر بتونم در بازار آبش کنم تبدیل به سرمایه بکنم. گاهی به خاطر اینکه نقیصش در بازار یعنی افت قیمتش در بازار کمتر از جنس های دیگه است. حالا مطلق این سعی منصور ابن حازم میگه نه گاهی ببخشید این متقاضی صوب را با پول تاجر برای وکالتن ان تاجر خرید، صوب شد ملک تاجر، ولیکن چون چه بسا پشیمون میشه این متقاضی صوب میبینه که سودی که میخواد بکشه این تاجر به خاطر نسیه زیاده. یه جای دیگه ای رو دیده که اون سود کمتر میکشه، میره سراغه او. ببینید بنده میام پیش شما میگم یک سود مثلا حریر میخواهم، شما میگی من حریر ندارم، بیا این 1,000,000 تومان برو از بازار حریر بخر. خب من میرم از بازار طبق این روایت حریر میخرم وکالتا از شما، یعنی حریر میشه ملک شما، نقدم میخرم دیگه. بعد از شما این حریر رو نسیتا میخرم به 1,500,000 تومان 6 ماهه. روایت داره اشکال نداره، اگر واقعا این حریر رو من اول برای شما بخرم و آزاد باشم در اینکه نسبتا بعد از آن از شما این حریر را بخرم، ملزم نباشم به خرید این حریر از شما نسبتا، اشکالی نداره. خب یک فرضش اینه که من نیاز به حریر دارم برای استفاده در منزل، این فرض. پول نقد ندارم، راهش اینه که پول نقد از شما کالا برای ما. یک فرض اینه من دنبال سرمایه‌ام، اینم یک فرضی که نم متعارف بوده در اون زمان. چرا محتمل نیست؟ حالا فرض اینه که دیگران به این نسیه نمیدن، با این آقا آشناس، او بهش نسیه میده، ولی حریر دستش میاد از باب این که نیاز دارد به حریر، یا از باب این که حریر کالایی است که در بازار فروشش آسان است و افت قیمت زیاد ندارد. حالا روشنترش این روایت 11 که کافی نقل میکنه، ان عدت من اصحابنا، ان احمد بن محمد، ان علی بن الحکم. علی بن الحکم شیخ طوسی فرموده ثقتون جلیل القدر. ان اسماعیل بن عبدالخالق، نجاشی داره که اسماعیل بن عبدالخالق بن عبدالربه مولا بنی اسد، وجه من وجوه اصحابنا و فقیه من فقهائنا و هو من بیت الشیعه کلهم ثقات. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الاینه و قلت ان عامه تجارنا الیوم یؤتون الاینه فاقص علیک کیف نعمل. توضیح بدم یا ابن رسول الله که ما چه میکنیم تا شما حکمش رو بیان کنید. قال علیه السلام حاطه بفرمو. قلت یعتین المصاوم، متقاضی کالا، یرید المال، کالا میخواهد، فیصاومنا، میخواهد با ما معامله کند، ولیت اندن آمتا، ما هم نداریم کالا، فیقول اربه که 10-11 و اقول و انا 10-12. میگه شما 10 تومن بذار کالا بخر، من ازت 11 تومن نسیه میخرم. و منم میگم نه، من 10 تومن کالا میخرم ولی 12 تومن بهت میفروشم. فلا نزال و نتراوز. خب نتراوز یعنی شک و چونه، کشمکش تجاری، که من اصرار میکنم که 10-12، او هم اصرار میکنه 10-11، حتی نتراوز علی امرن، تا اینکه بالاخره روی یک قیمتی ما هم به توافق میرسیم. حالا ده مثلا یازده و نیم، نه حرف تو نه حرف من. خیلی فعضا فرقنا، توافق کردیم. قول تو من تاجر میگم آقای مساوم که دنبال کالا هستی، ایوم تا این احب بلک ان اشتری لک، چه کالایی دوست داری برات بخرم؟ فیقول الحریف لانه لا یجد شیئا اقل وضیعتا منه. چرا میگه حریف؟ نیاز شخصی نداره، چون میبینه حریف که از من بخره سریع میتونه تو بازار با کمترین افت قیمت تبدیل به پول نقد بکنه و اون نیاز داره به پول نقد. فاذهب وقد قاولته من غیر مبایعته، منم میرم حریر میخرم، میرم سراغ دوستم بهش میگم فلان مقدار حریر نقدن به من بفروش. ولی هنوز خرید و فروشی با این شخص متقاضی انجام ندادیم. حضرت در اینجا طبق نهی فرمود علیس ان شئت لم تؤتهی و ان شئت لم یأخذ من، تأکید کردن آیا این طور است که این متقاضی آزاد است اگر شما حریر بخرید حق دارد که از شما نخرد، و اگر شما نخواستی به او بفروشی حق داری نفروشی؟ قلت بلا. دقت کنید، بحث است که آیا این تأکید امام برای این است که بخواهند این مطلب رو تأکید کنند که هنوز بیع و شرایی بین شمای تاجر و بین این متقاضی کالا انجام نشده باشد قبل از این که شما بروید کالا را از بازار بخرید، آیا این
است؟
الزام معاملی نباید داشته باشید، به غرض او میخرید اما نه وکالتا از او.
اون دیگه متبری که خریدی دیگه مجبور قبول میکنه، ممکنه که من قبول کنم برای تو خریدم، خودت
وکالت. الزام معاملی نباید داشته باشد که او حتما از شما بخرد، چون برای او نخریدی برای خودت، یعنی وکالتا از او نخریدی، خودت رفتی خریدی این کالا را به هدف این که به او بفروشی، هدف که الزام آور نیست. البته یک احتمال در این روایات هست و اونه که بیشتر از این رو میخواد بگه، میخواد بگه شرط هم نباید باشد، یعنی نباید نه تنها بیع و شرایی انجام نشود بین شمای تاجر و بین اون متقاضی کالا، این که مسلم است، التزام و الزامی هم نباشد که در ضمن عقد و یا در ضمن عقد آخر یا مستقلن که حتما شما بعد از خرید این کالا باید به او بفروشی و او هم حتما باید از شما بخرد. این هم محتمل است در این روایات که علیس انشاء اخذ و انشاء ترک، و خواهد بیش از این را بیان کند که مبادا شما اول این کالا را به او بفروشی و بعد بروی این کالا را از بازار بخری. نه، بالاتر از این، نه تنها این کالا را به این متقاضی کالا اول نفروش، بلکه هیچ نوع الزام و التزام ولو به نحو شرط در ضمن عقد هم بین شما نباشد، که این بحث مهمی است. حالا بالاخره ممکنه کسی اطلاق گیری بکنه، چون این در اون فرع بعدی اثر داره که من نقدن از شما مثلا ماشینتان را میخرم، شرط میکنیم که سال بعد این ماشین را مجدداً من به شما بفروشم و شما از من بخری با مبلغ بیشتر. من امروز ماشین شما را میخرم 100 میلیون. شرط میکنیم سال آینده این ماشین را من به شما 150 میلیون بفروشم، شما هم از من بخری. چون میخواستیم 100 میلیون به شما قرض بدهیم، 150 میلیون بگیریم سال دیگر، گفتن حرام است. آمدیم دو تا بیع نقد در دو زمان، منتها دو تا بیع نقدی که بیع نقد دوم شرط در ضمن بیع نقد اول است انجام دادیم. من ماشین شما را خریدم به 100 میلیون، 100 میلیون به شما دادم، ولی شرط کردیم سال دیگر این ماشین را من به شما که صاحب اصلی ماشین هستید می فروشم 150 میلیون، من ملتزمم بفروشم، شما هم ملتزمید بخرید، که اصطلاحاً در فارسی میگن قرارداد بازخرید، یک اصطلاح انگلیسی هم دارد. حالا در نقد و نسیه صحیحه علی ابن جعفر بود که فرمود اذا لم یشترط فلا بأس، اما در دو تا نقد همین روایات بحث میشه که واقعا این روایات میخواد بگه مبادا بیع دوم شرط بشود در ضمن بیع اول، این رو باید بحث کنیم. خب حالا پس این نتیجه این شد که فاذهب وقد قاولته، میروم بازار حریر میخرم، ولی قبلا حریر را به این متقاضی کالا نفروختم، حریر برای خودم میخرم. لا بیع لا فیمه شرعی است دیگر، عرف ببینیم چه میکند. این که در روایات میگوید انما یبیعه بعد ما یملکه، توضیح واضحات که نیست، میخواهد بفرماید مبادا اول این کالای مردم را بفروشید نسیه و بعد بروید از صاحبش نقد بخرید و تحویل مشتری خودتان بدهید. اگر کالای شخصی، خب این واضح هست که لا بیع الا فی ملک، هنوز که شما مالک این ماشین نیستید، چطور میگید این ماشین را که ملک شما نیست، چطور میگید این ماشین را فروختم به زید نسیتاً 150 میلیون بعد قرارداد که با او بستید زنگ میزنید به صاحب اصلی ماشین که فرض کنید رفیقتان هست، میگید این ماشین را از تو میخرم نقدن 100 میلیون. بله اینجا لا بیع لا فی ملک، ولی گاهی بیع کلی، این روایت موردش بیع کلی است، چون حریر خاصی که مد نظر نبود. اگر هم من قبلا به شما که متقاضی کالا هستید حریر کلی میفروختم، بیع سلم میشد دیگر، ببخشید بیع نسیه میشد دیگر، بیع سلم نیست چون سریع حریر را تحویل شما میدم، مبی نقد است، بیع نسیه میشد، کلی حریر را پنجام حریر یک با ثمن نسیه یک طالب شما فروختم 2 میلیون، کلی فزدمت، کلیه فزدمه که علی القاعده لازم نیست من مالک باشم. بعد که با شما قرارداد رو تمام کردم کلی حلیر را در ذمه خودم مبی قرار دادم، که کلی حلیر نقد است، یعنی همین الان برایتون تهیه میکنم، منتها ثمنش نسی است، این که اشکالی نداره. خب علی القاعده اشکال ندارد، بعد من میرم سریع حریر و نقد پنجام ترین نقد از دوستم میخرم میارم تحویل شما میدم. باید ببینیم این روایت میخواد بگه نه این کار رو هم نکنید، اول برید بخرید بعد بیایید بفروشید. قطعا حریر خاص نیست، اصلا متعارف مگه این کار که هنوز هیچ نه به دارت نه به بارت بگویم اون حریری را که هنوزم این آقا ندیده است، اون حریری که در بازار است و من میخواهم بخرم همون را به تو میفروشم. یا باید یک حریر معین باشه، این حریر که داری میبینی که الان ملک من نیست، که این فرض روایت نیست، فرض روایت میشه حریر کلی فزمه. آقا پنجا اگر این روایت که میگه قبلا معامله نکن با این متقاضی کالا، ولی اگر بخوام معامله کنم علال قاعده چه اشکالی داشت؟ علال قاعده پنجام حریر کلی فزمه مواصفات و اون اوصافی که دخیل در مالیت هست هم مطرح میکنی، میگم به تو فروختم نسبتا 2 میلیون. میگه خب تحویل بده. میگم بسیار خوب. سری زنگ میزنم به دوستم میگم 50 متر حریر جدا کن، ازت خریدم به 1 میلیون. میگه باشه. بعد به این مشتری میگم که بسیار خوب، برو مغازه همسایه ما 50 متر حریر رو بگیر برو. علال قاعده چه اشکالی داره؟ خب این روایت الان چی میگن؟ این روایت چی میفرماید؟ ببینید قل تو ایومتا ان احب الیک ان اشتری لک فیقول الحریر نهاز الحریر المرئی المعین فیقول الحریر لأنه لم یجد شیئا اقل وضیعتا من فاذهب وقد قاولته من غیر مبایعه. حالا روایت رو تکمیل کنم. فاذهب فاشتری له ذلک الحریر و اماکس بقدر جهدی ثم اجیء به الی بیتی فابایعه. پنجام حریر رو میارم خونه، میگم آقای متقاضی کالا بیا این 50 متر حریر رو خریدم. فروبم از دد تو علیه القلیل دبه در میارم. تا حالا توافق کرده بودیم به 10 مثلا 11.5، میگم نه همونی که اول گفتم 10-12. و رو به ما اعتی تو علا ما قاول تو گایی نه دب بدن نمیارم، همونی که با هم توافق کردیم همون میگم معامله کن. و رو به ما تعاثر نا گایی دو نفر آدم یک دنده با هم سخت برخورد میکنیم، دچار سختی میشیم، اون یه حرف میزنه من یه حرف، معامله همون نمیشه، فلم یکون شیعون اونم میگذاره میره. فعزش ترامنی. خب حالا اگر این متقاضی کالا گفت باشه میخرم، میخرم این حریر و از تو نسیتا میخرم. حتی تو این روایت نسیه نداره ها، فرض متعارفش رو من دارم میگم، نسیتا میخرم همونی که تو گفتی.
این
ببینی اگر موردش نقد بود این مورد متعارف نیست. یه لحظه اجازه بدید. حالا اینم یک فرض، ولی ان عامت تجارنا الیوم یعتون الینه، مثلا بنابر این مبنا که اینه بعضی ها معنا کردن درش نسیه اشراب شده که یک احتمال در لغت این بود، بالاخره اطلاقش حداقل فرض نسیه رو میگه. خب حالا فعیدش ترامنی، خب اون متقاضی کالا میگه بسیار خب میخرم، بعد میگه من که به این کالا نیاز ندارم که، همش برای این بود که من سرمایه درست کنم. خوب دقت کنید، لم یجد احدا اغلا بهی من الذی اشتریته من فیبیعه من فیبیعه من. میگم که خب من بهت فروختم این پنجام تری را، اونم هیچ کس منصفتر از اون فروشنده اصلی حریر سراغ نداره که حریر رو دو مرتبه بخره خیلی کم نکنه، هر کجا ببره میزنن تو سر مالش. این پنجام حریر رو میبره نزد صاحب اصلی حریر، فیبی اهمه فیدی و ذالک، اون صاحب اصلی حریر به من حالا میاد سراغ من میگه خب این آقا حریر داره به من میفروشه، من پول ندارم، تو که پنجام حریر صبح از من خریدی پول ندادی به من، خوش انصاف. فیدی و ذالک فیأخذ الدراهم، میگم بسیار خوب بیا یک میلیون پول نقد بگیر ببر، پول نقد خودم مال خود این تاجر دیگه، این تاجر بعد از توافق با این متقاضی کالا که پنجام حریر برای من تهیه کن، رفت از همسایش پنجام حریر خرید، خب پولش هنوز نداده، بعد که حریر رسید دست اون متقاضی کالا رفته بفروشه این حریر رو به همون صاحب اصلی حریر، میگه که خب به من میگه که زنگ میزنه میگه که پول به من بده، خب معامله کردی پول نمیدی، خریدی جنس پول نمیدی، خب پول بده من الان نیاز دارم، ما بهش یه میلیون میدیم، و هم پول اون متقاضی کالا رو میده. متقاضی کالا این وسط چی گرش اومد؟ پول گیرش اومد، یه میلیون پول گیرش اومد، خب میخواد بکنه ایش سرمایه. و ربما جاء لیحیله علیه، گاهی هم خود اون صاحب اصلی حریر نمیاد، این متقاضی کالا رو میفرسته سراغ من، چون طلب کار از او، حریر رو به او پس داد، یک میلیون طلب کار از او، این متقاضی کالا را میفرسته سراغ من میگه برو یه میلیون از فلانی بگیر. اینجا در روایت هست که امام فرمود لا تدفعها الا الى صاحب الحریر، به این متقاضی کالا پول نده، پولو بده دست اون صاحب اصلی حریر. حالا چرا نمیدونی. قل و ربما جاء، جا همون صاحب حریر، جا به صاحب حریر گفت من پول نمیگیرم چون من پنجام حریر را که صبح تو فروختم، این متقاضی کالا آمده به من نقدن فروخته یک میلیون، من یک میلیون ندارم به او بدم، شما به او بده. ربما جا صاحب حریر لیوهیله، این مشتری را، این متقاضی کالا را، متقاضی حریر را، همون یعتین المصابم یورید المار، او به او پول را بده. روایت داره فرمون حضرت لا تدفعها الا الى صاحب الحریر، به او پول نده، به همون صاحب اصلی حریر پول بده. قلت و ربما لم یتفق بینی و بینه البه یا ابن رسول الله، حالا اون فردی که این متقاضی کالا بعد از اینکه من پنجام حریر رو خریدم باهاش معامله مون جور نمیشه، همون رو با ما تعاثرنا، و اطلب و الی، میرم سراغ صاحب اصلی حریر، میگم بابا پنجام حریر رو دستم مونده، صبح ازش خریدم. ما تو هدفمون این بود که این پنجام حریر رو غالب کنیم به اون متقاضی کالا، و هم که زرنگی کرد نخرید. فیقیله منی یا فیقبله منی، اون صاحب اصلی حریر میگه باشه پس بده حریر. فقال الیس انه لو شاء لم یفعل ولو شئت ان تعلم تزد یا لم ترد. فقلت بلا لو انه هلك فمن مالی. این ظاهرا میخواد از دست بفرمون که بیع صبح شما سوری نبوده، که شما که پنجام حریر از این صاحب حریر خریدی جدی خریدی یا همش معامله سوریه. گفت نه جدی بوده. لو هلکه فمن مالی، من این پنجام خرید و صبح از این خریدم اگر میسوخت قبل از اینکه این اقاله بکنه یا قبل از اینکه من بفروشم به اون متقاضی کالا، خسارت به من وارد میشود. قال لا بأس. حالا تلف المبی فی زمن خیار شد ممن لا خیار له، و اگر من خیار داشته باشم تلف بشه مبی، اون من لا خیار له خسارت میبینه. این میگه لو هلکه فمن مالی. آقا این نواید که نداره که اینایی که شما میگید، فاید اطلاق داره. قال لا بأس به هذا اذا انت لم تعد هذا، اگه اونی که من گفتم عمل کنی فلا بأس. این روایات در وسائل شیعه جلد 18 صفحه 53 حدودا مطرح شده. خب اینم راجع به این روایات بیرونه که شد 11 تا روایت. این روایت اخیری خیلی تو چشم میزنه که هدف حیله رباست. هدف حیله رباست، هدف اینه که این متقاضی کالا سرمایه میخواد، کالا نمیخواد. بله این عامت تجارنا یعطون الامه، نه این تاجر، این تاجر، بله دیگه این تاجر میخواد. خب راست حسینی به این متقاضی کالا میگفتی تو دنبال سرمایه دیگه، بیا این 1,000,000 رو بگیر، حالا اگر قرض الحسنه میخواستی بدی خب سال دیگه 1,000,000 میآورد، اگر ربا خاری حرام نبود میگفتی 1,000,000 میدم 2,000,000 سال دیگه بهم بده. چون ربا خاری حرامه، تو این مورد روایت حالا باید بحث کنیم دیگه، تو چشم میزنه که هدف این بوده دیگه که من دیدم حیله ربا حرامه، از این راه وارد شدم که جنس پنجام حریر میخرم 1,000,000 به شما میفروشم 2,000,000 یک ساله، شما سری میرید این حریر رو آب میکنید 1,000,000 گیرتون میاد، سال دیگه باید 2,000,000 به من بدید. بله باید سوری نباشه، در حیله ربا هم گفتن نباید سوری باشه، در حیله ربا هم گفتن سوری معامله نکنید، کسی نگفته معامله سوریه در حیله ربا جایز است. حضرت فرموده که خلاصه حالا یا بیع سابق انجام ندهید بین اون متقاضی کالا و شما تاجر، بیع سابق انجام نشود، یا اگر گفتیم که شرط هم نباید بشود که الزام آورد، باید الغا کنید این شرط را، شرط بیع مجدد را الغا کنید و الا مشکل می شود. سوری نمیشه، برای اینکه من میبینم راه پول حلال به دست آوردن همینه، چرا سوری بشه؟ نیاز دارید؟ نیاز به پول دارید؟ تنها راه، ببخشید سوال، بنده فرش نسیه میفروشم، نقد و نسیه، یعنی نقد میخوای این فرش مثلا 50 میلیون، نسیه میخوای قسطی 70 میلیون. خب میفروشن دیگه تو فروشگاه. شما نیاز به فرش نداری، پول میخوای، میری چه کار کنم؟ میری اول صندوق قرض الحسنه کدا میگن که دفترت کار نکرده که، برو دنبال کارت، به تو وام نمیدی. میری بانک دولتی میگه چقدر کارمزد و چقدر سود، و اونم که حرامه، یا اگه حلالم باشه خیلی سنگینه، اونم ول میگه بذار برم این فرشه رو میخرم، فرشو میخرم 70 میلیون نسیه، میرم تو بازار میفروشم 50 میلیون، 50 میلیون گیرم میاد. چجور اینجا سوری نشد؟ آقا شما میگید به سوریه، شما هم دنبال پولی دیگه، همه دنبال پولن، از جمله شما دنبال پولی دیگه، دنبال فرش نبودی که، فرش میخوای چه کار؟ ولی بالاخره قصد جدیه، انشاء جدی میکنی معامله رو، چون حلال خوری متوقفه منی که این معامله رو قصد جدی بکنی و انجام بدی. خب این 11 تا روایت راجع به بیانینه به اقسام مختلف ها. در مقابل چندین روایت ما جمع که کردیم 3 تا روایت شده که معارض است با این روایات بیعالعینه. حالا آدرس میگم دیگه بحثش بمونه. یکی وسائل جلد 18 صفحه 45 صحیحه منصور ابن حازم و موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. یکی هم در مقابل این روایاتی که امروز خوندیم صحیحه محمد ابن قیس و سائل شیعه جلد 18 صفحه 39. من امیر المؤمنین علیه السلام از ثلاثه تکون صفقتهم واحده، یقول احدهم لصاحبه اشتر هادا من صاحبه کن و انا عزیز و کنظرتن. برو اینو از دوست بخر نقد، من نسیه ازت میخرم بیشتر. یجعلون صفقتهم واحده قال فلا یؤتی الا مثل ورقه الذی نفد نظرتن. روایت داره که معامله صحیحه، ولی این آقایی که جنس نسیه خریده، همون مثلا 50 تومن شما نقد خریدی از دوستت، به این آقا فروختی 70 میلیون قسطی، 50 میلیون قسط داره که اون 20 میلیون رو نمیده. آقا چرا نمیدی؟ میگه چون امیرالمؤمنین آقا علی ابن ابی طالب طبق روایت فرمود که نسیه بده ولی اضافه نده. ما پیرو و همچه آقای هستیم. ببینیم حالا این روایت و بقیه روایت حکمش چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.